اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ببینید، الغا را ناصرالدین بیضاوی اینطوری معنا کرده: الغا طرح الشی و عدی به الا لتزمن معنی الانتها. این جمله را میخوام توضیح بدم که این تضمین چیه، تضمن چیه در حقیقت. گفتم اولین باری که تضمن و تضمین مطرح شد در آثار ابوعلی فارسی است، استاد عثمان ابن جنی، و بعد عثمان ابن جنی رو گرفت و خیلی بهش رسید. ابن هشام در قرن هشتم در مغنی اللبیب دو جا قضیه تضمین رو مطرح کرده و از کسانی که به تضمین خیلی ارادتمنده محمود ابن عمر زمخشری است در کتاب مجمع البیان. در کتاب مجمع ببخشید در کتاب الکشاف، زمخشری در الکشاف خیلی به تضمین علاقه‌منده. از علمای بعدی که آمدن تضمین رو بهش پیوستن و مطرح کردن ناصرالدین بیضاوی است، فخر رازی است، متوفای 606، که در حقیقت خب تفسیر انوار و تنزیل بیضاوی در حقیقت خلاصه دو تفسیره: الکشاف کلام معتزلیان و بلاغت و فصاحت، و مفاتیح الغیب یعنی کلام اشاعره و اقوال و وجوهی که در آیات هست. بعد ناصرالدین بیضاوی این را آمد همه را خلاصه کرد در تفسیر انوار التنزیل. ببینید اینا کسانی هستند که به بحث تضمین خیلی علاقه‌مندن. ولی مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه، من در مجمع البیان ندیدم که ایشون کتابی را مطرح کرده باشه، یعنی بحثی را مطرح کرده باشه از باب تضمین. حتی یک وقتی یکی از آقایون اساتید گفت چرا من دیدم، اما بعدن که دوستان تحقیق کردن از نظر نرم افزاری در مجمع البیان رد پای تضمین نیست. ولی در مقدمه کتاب جوامع الجامع مرحوم تبرسی رحمت الله علیه شما خوندید که مرحوم امین الاسلام تبرسی میگه که کتاب مجمع البیان رو من نوشتم، بعد تفسیر کشاف به دست من رسید و من دیدم در تفسیر کشاف زمخشری مطالبی و نکاتی از من فوت شده که دوباره یک تفسیری را به نام جوامع الجامع نوشتم. من دو تا مقاله دارم آقایون، در کتاب مجله پژوهش‌های قرآنی چاپ شده و بعدم در کتاب از پیشگاه قرآنم چاپ شده. یکی درباره دو تا مقاله، هر دو درباره آرا و نظریات مرحوم امین الاسلام تبرسی است، ولی یکی با تکیه بر کتاب مجمع البیان، یکی با تکیه بر کتاب جوامع الجامع. اونجا یکی از نکات مهمی که ما مطرح کردیم اینه که مرحوم امین الاسلام تبرسی در کتاب جوامع الجامع این نظریه تضمین را مطرح کرده و موارد گوناگونی از زمخشری متأثر شده و در حقیقت استعمال لفظ را در باب تضمین مطرح کرده. از معاصرین هم که خیلی به بحث تضمین اهمیت میده مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه است، چون علامه طباطبایی از کشاف متأثره و کشاف هم که دیگه پدر باب تضمینه و مکمل باب تضمینه و تضمین رو در لغت خیلی شکافته و آورده. شما اگر از شما سوال کنن در میان فقهای شیعه کی به نظریه تضمین اصلا اشاره کرده و به عبارت دیگر اصلا نظریه تضمین رو آورده و بهش مطرح کرده، من باید شما شهید ثانی را مثال بزنید، مرحوم زین الدین جبعی عاملی، متوفای متولد 911 و متوفای 965، شهید در 965. ایشون هم در کتاب روض الجنان، هم در کتاب روضت البهیه و هم در کتاب مسالک الافهام بحث تضمین را آورده. اگر گفتید کجا؟ در ذیل بحث رکوع، در اونجایی که یکی از واجبات نماز را رکوع ذکر میکنن، اونجا ایشون بیان میکنه که عرض خدمت شریف با سعادت شما سمع الله لمن حمده، میگه سمع الله در اینجا که استعمال شده شنید خداوند آن را، لمن حمده با لام استعمال شده از باب تضمینه. بعد مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه هم در مسالک الافهام هم در کتاب روزه و هم در کتاب الروز الجنان. هر سه جا تضمین رو معنا میکنه که تضمین عبارت از این است که در حقیقت معنای حقیقی لفظ درش وجود داره، ولیکن اشرب فیه معنان ثانیا، نهفته شده توش، کوبیده شده توش، الغا شده، به زور داخل شده یک معنای دومی هم. از کسانی که تضمین رو من الان با یادم آمد خیلی اهمیت میده، سید محمود آلوسی بغدادی است، متوفای 1270، در تفسیر روح المعانی که هم یک تفسیر کلامی اشعری است و هم یک تفسیر ادبی است، در حقیقت نکات خیلی جالبی داره. حالا دوستان عزیز، من اینقدر براتون درباره تضمین صحبت کردم، یادی هم کنم از مرحوم آیت الله آقای استاد فاطمی نیا رحمت الله علیه، خیلی منبرهای جالبی مخصوصا برای ما طلبه ها میرفت، نکات ادبی رو بیان میکرد، لغوی را، بلاغی را، خیلی عجیب بود. چون یک وقتی آمده بودن، اون زمان ما مدرسه آقا موسوی نجات درس میخوندیم و مدرسه امام صادق علیه السلام در همین اطراف حرم حجره داشتیم. مدرسه امام صادق از ساخته های مرحوم آیت الله آقای میلانی باقی مونده که سه تا مدرسه ایشون داشت، یکیش باقی مونده دیگه، همه در اطراف حرم از بین رفته. خلاصه دوستان عزیز، ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای فاطمی نیا به مناسبت یک کلمه ای رو مطرح کردن، بعد فرمودن آقایون طلاب، چون بیشتر مستمعین ایشون در مسجد کاشمری ها، در مسجد کاشمری ها اون حاشیه خسروی اگر یادتون باشه بلد باشید، طلبه ها بودن، طلبه ها. بعد ایشون فرمود چون که در این جلسه طلبه زیاده، من اینجا تضمین رو باید برای شما بیان کنم، و این بزرگوار بحث تضمین رو به مناسبت یک واژه‌ای که استعمال شده بود ذکر کرد و در حقیقت توضیح داد که تضمین عبارت این است که یک لفظی معنای حقیقی داره و در کنارش یک معنای دومی هم نهفته میشه. لذا ایشون میگه ولی القاء و طرح الشی و عدی به اله. چرا با الا استعمال شده؟ چون علاوه بر این که طرح و شی درش هست، معنای انتها هم درش هست. یعنی وقتی که در آیه شریفه میگه لا تلقوا بایدیکم الى التهلكه، این القا به معنای نهایت انتهایه. یعنی وقتی میگه القیت الیکه، من چیزی را در اون نهایت که تو دور بودی انداختم. لا تلقوا، نفسهای خودتون را در نهایت دوری که هلاکت از شما دوره، هلاکت از شما خیلی دوره، نندازید در حقیقت. لذا در ضمنش معنای انتها. پس ببینید فاصله نفس، فاصله هلاکت خیلی دوره، ولی در این حال میگه چیزی که دوره از شما و شما به هدایت دسترسی دارید و به هدایت میتونید در واقع برسید، هیچ وقت این کار را نکنید در حقیقت. اینم دوستان عزیز توضیحی بود که من درباره لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه دادم. و در اینجا دو تا جار مجرور ظرف لغوان، یعنی در حقیقت به ایدیکم جار مجرور اگر بای اصلی باشه متعلق به لا تلقوا، الی التهلکه که بای اصلی هست و بای انتهای الای انتهای غایته، بازم متعلق به لا تلقوا هست، ظرف لغو میشه نه ظرف مستقر. در عوامل ملا محسن که در جامع المقدمات هست، قدیم من یادم میاد میخوندیم انکان عامله محذوفا، انکان عامله عاماً محذوفا فلغو، انکان عامله عاماً محذوفا فمستقر، عبارت عوامل ملا محسنه، و الا فلغو. این عبارت شریف یادتون باشه که فراموش نکنید. ظرف یعنی جار و مجرور، کل فقیر و المسکین اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. اینجا وقتی میگیم ظرف یعنی جار و مجرور مراده، میگیم ظرف و جار و مجرور هر دو متعلق میخوان، هر دو عامل میخوان. حالا این عامل یا مذکوره یا محذوفه، یا متقدمه یا متأخره، یا فعله یا اسمه، یا از افعال عمومه یا از افعال خصوص. مرحوم مدرس افغانی در کتاب شرح صمدیه و شرح سیوطی 16 صورت برای عامل جار و مجرور و ظرف بیان میکنه. در متول هم من یادم میاد تفتازانی متوفای 794 هم دوره میر سید شریف الدین جرجانی متوفای 816 که اینا دو تا عالم بزرگ دوره گورکانیان بودن، از عالمان امیر علی شیر نوایی والی خراسان و شوهر گوهرشاد خانم که این مسجد گوهرشاد را ساخته و در هرات هم خیلی قبرستان بزرگی، مسجد بزرگی، موقوفات بزرگی دارن. این سعد الدین تفتازانی در متول میگه همیشه متعلق بخوانیم، همیشه متعلق. یک جار و مجرور میشه متعلق، عاملش میشه متعلق یا به عکس. حالا شما حساب کنید باید از این 16 سوره 4 سوره داشته باشه. ما اینجا میگیم لا تلقو اولا فعل است، یک. دو، ثانیاً از افعال خاص است، ثالثاً مقدم است، رابعاً مذکور است. پس بنابراین اینها روشن شد که در حقیقت تفسیر یعنی تجزیه ترکیب این آیه شریفه خوب شد. و وقتی که گفته میشه فی سبیل الله، این کلمه فی سبیل الله یعنی در راه خدا، یعنی در راه شیطان، در راه طاغوت، در راه ظلم نباشه. در حقیقت بیان کننده اون صراط الله است. فی سبیل الله برای جهاد میاد، یقاتلون فی سبیل الله. فی سبیل الله برای علم میاد، کسی که در راه خدا علم را فرا بگیره. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یا جاهدوا فی سبیل الله و از این قبیل. فی سبیل الله صراط را معین میکنه، خط عمل و کار را معین میکنه، خطت البحث را معین میکنه. اینم آیه شریفه در حقیقت بیان کردیم. و نهایتاً این آیه شریفه مطلبی داره که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. اینجا یک سوال بسیار مهم وجود داره در قضیه، و اون سوال بسیار مهم اینه که بزرگان ما بحث رو مطرح کردن و از قدیم این بحث مطرح بوده، حتی قبل از سید مرتضی عده‌ای از علما که درباره امام حسین علیه السلام سخن گفتن آقا امام حسین خودش را به هلاکت انداخت. آیا امام حسین علیه السلام علم داشته و واقعا خودش را به هلاکت انداخته، یا امام حسین علیه السلام با قیامش منجی شد؟ بحث علم امام حسین علیه السلام به قیامش یکی از بحث‌هایی است که در قدیمی‌ترین مصادر ما که بحث شده به صورت اشکال، کتاب اعمالی سید مرتضی علم الهدا است، متوفای 436. کتاب اعمالی سید مرتضی با عنوان غرر الفوائد و درر القلائد. غرر الفوائد یعنی فایده‌های غره نو، فایده‌های پیشانیدار، فایده‌هایی که مثل اسب پیشانی سوید می‌درخشه. و درل غلا و و و قررل غلا و بله قررل فواید و درل غلاید. غلاید جمع قلاده، نه قلاده، قلاده اشتباهی ما داریم میگیم. قلاده یعنی گردن بندها، این گردن بندهای نابی که در گردن زنها انداخته میشه. ببینید دوستان عزیز، کتاب اعمالی سید مرتضی یکی از متون مهم ادبیات عربه، نثر عربه، شعر عربه. ایشون به آیات شریفه پرداخته، به روایات پرداخته، مشکلات شعری رو حل کرده و لذا در میان عرب ها خیلی جایگاه داره آثار سید مرتضی. شاید عالمی کمتر به اندازه سید مرتضی در میان عرب درباره او کتاب و مقاله نوشته شده باشه. قریب به 500 عنوان کتاب درباره او نوشته شده و مقاله. مرحوم سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه در این کتاب در ذیل آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه می‌فرماید که آیا امام حسین علم داشت و با علم رفت و شهید شد یا علم نداشت. مرحوم سید مرتضی به صراحت اونجا مدعی هست که امام حسین علم نداشت، امام حسین برای قیام، برای حکومت رفت و و به کوفه وارد شد و در اونجا میخواست حکومت تشکیل بده. نامه هایی که کوفیان نوشتن شاهد این مطلب است. این نظریه سید مرتضی است. این نظریه در کتاب ها بوده، ولی آقایون تا اینکه در سالهای حدود مثلا فرض میکنیم 50 آقای یکی از نویسندگان حوزه علمیه قم که اهل نجف آباد بود، کتابی نوشت با عنوان شهید جاوید. مقدمه‌ای بر این کتاب نوشت مرحوم آیت الله آقای منتظری، مرحوم آیت الله آقای ایزدی، و ایشون منکر شد در حقیقت علم امام را. گفت امام حسین علیه السلام برای تشکیل حکومت رفتن به عراق و در حقیقت علم نداشتن که شهید میشن. نویسنده صالحی نجف آبادی بود. آقا این مسئله در حوزه قم مورد اختلاف قرار گرفت و چون مورد اختلاف قرار گرفت، ساواک اون زمان هم از این فرصت خوب استفاده کرد و آمد و علمای حوزه علمی قم را به جان هم انداخت. من این مطلب را در کتاب تبارشناسی علم و اصول به مناسبت یک جریانی نوشتم که تعدد مرجعیت، اونجا این مسئله را آوردم. ساواک چنان از این فرصت سوء استفاده کرد و علما را به جون هم انداخت. ادعی در باب اثبات علم امام مطرح می کردن و کتاب می نوشتن، ادعی در نفیش، اما خیلی وقتای بحثا علمی نبود، به همدیگر می پریدن، همدیگر را متهم می کردن، تا حد کفر و ارتداد جلو می بردن و ساواک هم همین را می خواست، مخصوصا که بعضی از این نویسنده ها از شاگردان امام هم بودن. یک وقتی آیت الله آقای اشرفی تعریف می کردن که من در شارود یک معلمی آمده بود، دو جلد کتاب دکتر علی شریعتی رو به مدرسه آورده بود، ایشون رو گرفتن و از شارود بردن باز به سمنان و در سمنان محاکمه و بالاخره کلی دنگ و فنگ و ایشون رو به زندان انداختن برای دو تا کتاب شریعتی که برای کتابخانه آورده بود. ولی ایشون میگه من سال 56 بود از نجف آمدم بازار تهران رفتم، میگه دم یک کتاب فروشی دیدم تمام کتابهای دکتر علی شریعتی رو هم انبار ریخته و همینطور دارن میفروشن. چطور شد که 3-4 سال قبل مثلا یک دو کتاب از دکتر شریعتی اونطوری بود، ولی امروز در بازار تهران اونطوری رو هم ریخته شده و داره میفروشن؟ میگه و کنجکاو شدم، رفتم تحقیق کردم علتش چیه، فهمیدم ها شریعتی در این سخنرانی های آخرش به علامه مجلسی و روحانیت تاخته و همین باعث شده که کتاب هاشو آورده. یعنی او در حقیقت ساواک آورده بود اونجا، آقای آیت الله اشرفی میفرمید، ولی ما در جریان نبودیم، روحانیت و حوزه در جریان نبود. با 10 واسطه گاهی ما را دور میزنن و از ما قلممون و از نطقمون استفاده میکنن و ما غافلیم در حقیقت. به هر حال ببینید مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه نظرش این بود که خدا حضرت امام حسین علیه السلام علم نداشت، اما همین مسئله علمی 1000 سال در کتاب سید مرتضی چرخید و کسی متعرضش نشد. اعمال سید مرتضی 2 چاپ داره در مصر چاپ شده، اول به وسیله شنقیتی چاپ شد ولی شنقیتی بعضی تیکه‌هاشو نیاورد و بعد به وسیله محمد ابوالفضل ابراهیم رئیس مصححان مصر به طور کامل چاپ شد. به هر حال دوستان عزیز، ما معتقدیم که امام حسین علیه السلام امام معصومه و امام معصوم علم کامل داره. خداوند علم را در اختیار او قرار داده، خداوند او را آگاه کرده از شهادتش، ولی در این حال با علم به شهادت امام اقدام کرد. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. در اینجا در تفسیر شریف کنز الدقائق برخی روایت ها را هم آورده که در حقیقت بله، و در باره اون روایت ها یک صحبتی هم داره که ما میگذاریم اگر مجالی شد در جلسات بعد صحبت کنیم انشاءالله، اگر مجالی هم نشد میذاریم باز خود دوستان مطالعه کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.